إله إلا هو الحي القيوم لو تأخذه سنة ولا حول له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده أو بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که از کتاب یکم و قامت الفتنه تو علی القطب فعصر او الی امیرکم. این مال نامه اولین نامه نهج البلاغه است، اولین نامه‌ای که این در نهج البلاغه ثبت شده، نامه‌ای که حضرت به اهل کوفه نوشتن. مقدمتاً عرض کنیم که بعد از کشته شدن عثمان اوضاع خیلی به هم ریخته بود در ممالک اسلامی، فتنه عجیبی به پا شده بود، چون اولین باری بود که خلیفه کشته می شد، اونم به دست خود مسلمین، یعنی چنین چیزی سابقه ای نداشت اصلا. تا قبل از این مسلمان ها خلیفه رو جانشین پیغمبر می دونستن و مثل پیامبر اطاعتش رو واجب می دونستن. اگر هم احیاناً یه اختلاف نظری بود، خیلی در خفا و با رعایت شؤونات بود. اما بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید و به تبع و بنی امیه که بستگان عثمان بودن به سر کار آمدن و اینها بر خلاف روش رسول الله و شیخین عمل کردن، چون دوتا خلیفه قبلی اینها ظاهر رو خیلی رعایت میکردن، حتی مثلا داره که یه وقتی بود غنایمی آمده بود مدینه، پارچه ها و لباس های زیادی بود که اینا رو بین اهل مدینه تقسیم کرده بودن. بعد عمر رفت بالای منبر گفت اسمعوا یا عباد الله، بشنوید ای بندگان خدا. سلمان بلند شد گفت ما هرگز از تو نخواهیم شنید. گفت چرا؟ گفت تو دو لباس یک رنگ پوشیده ای، به قول امروزی ها ست کرده ای، و میخوای به این وسیله بر ما فخر کنی. عمر گفت نه، من این لباس رو از پسرم قرض گرفتم، لباس خودم رو شسته بودم، لباسی نداشتم، این لباس رو از عبدالله پسرم قرض کردم، تنگ کردم، به خاطر این لباس هم یک رنگ شده. سلمان گفت ها خب حالا بگو بشنویم. یعنی اونقدر جوی که رسول الله درست کرده بود قوی بود که اینها جرأت این نداشتن که اصلا بر خلاف روش رسول الله بخوان عمل کنن. اما وقتی که گذشت یه مقدار، یعنی بعد از خلافت ابوبکر و بعد از خلافت عمر، به دست عثمان که رسید، بنی امیه مثل معاویه و فرزندان بنی ابو سفیان و اینها که سر کار آمدن، اینا خیلی شروع کردن اسراف کردن و علناً مخالفت میکردن با روش رسول الله. مثلا ولید که میدونید برای نماز صبح در حال مستی آمد به نماز ایستاد، 4 رکعت هم نماز خوند. وقتی بهش گفتن که چرا 4 رکعت خوندی، اونم مست لایعقل بود، گفت اگه کم خونده هم بیشتر بخونم. این تا این اندازه. بعد استفراغ کرد تو محراب از شدت مستی. اونایی که زمان جاهلیت شراب خورده بودن بوی شراب رو تشخیص دادن. یکیشون رندی کرد، انگشترش رو از دستش دید. انگشتون حاکما انگشتر داشتن که این مثلا حاکم این ولایتی انگشتر مخصوصی دستشون بود، این انگشترش رو از دستش کشید بیرون، سریع هم از مسجد خارج شد. چون متوجه شدن آنی که انگشتر نیست، سریع این رفت، حتی گرفتن اهل مسجد رو، همه رو گشتن، دیدن انگشتر دست اینا نیست، که این با نامه رفتن به پیش عثمان که آره این شراب خورده. گفت شما به چه دلیلی میگید شراب خورده؟ گفتن این هم آدم شاهد بوده اونجا. گفت شما دیدید این شراب بخوره؟ گفتن آقا بوی شراب میامد، مست بود، استفراغ کرد. و این قضیه چون سر و صداش پیچید، امیرالمومنین هم خب اونجا یه صحابی به حساب می آمد، سخت گرفتن قضیه رو که ولید رو احضار کردن. بعد از اثبات قضیه، بعد گفتن اینا انگشترش ما در آوردیم، آوردیم اینهاش تو حالت مستی بود، انگشترش ما آوردیم، که دیگه جای حرف نموند. قاضی شلاق برید براش، به هر کی خواستن دادن شلاق بزنه جرأت نکرد، امیرالمومنین خودش شلاقو گرفت. این آمد فرار کنه، امیرالمومنین پرید اینو گرفت و کوبون زمین. عثمان گفت تو حق نداری با این اینجوری برخورد کنی. حضرت فرمود بدتر از اینم میتونم برخورد کنم، این داره از حد خدا فرار میکنه. خوابون زمین و شلاقو بهش زد. این یک نمونه از کارهایی بود که اینا می کردن. و چپاول بیت المال که در خود خطبه شقشقیه امیرالمومنین به این مطلب اشاره می کنه. کار به جایی رسید که از اهل مصر عده‌ای که مظلوم بودن به شکایت اومدن مدینه پیش عثمان که والی تو پوست ما رو کنده، اینجوری ستم می کنه، فلان می کنه. این هم که دید خیلی اینا زیادن، گفت باشه من یه نامه می نویستم حسابشو می رسم. مثلا نامه ای نوشت و در مشک آب قرار دادن نامه رو، فرستاده که می رفت شورشی ها محمد ابن ابی بکر هم جزوشون بود، جلو اینو گرفتن فرستاده رو، گفتن تو نامه داری می بری از طرف عثمان؟ گفت نه من نامه ای نمی برم. محمد ابن ابی بکر میگه انگار اونجا به من الهام شد که مشک رو بگردید، توی مشک رو، مشک رو پاره کردن، نامه آمده، نامه فرستاده عثمان برای والی مصر که چی؟ این شورشی ها که آمدن اینجا ادبشون کن، اینا به چه حقی بلند شدن آمدن؟ اینا وقتی دیدن ظلم از اونجا که به این حد رسیده بود، اینم که داره اونا رو حمایت میکنه، شمشیرها رو کشیدن و محاصره کردن خونه عثمان رو. تا 3 روز محاصره بود، بعد حمله کردن داخل و عثمان رو کشتن. یک فتنه عظیمی به پا شد، جوری که برای خلافت در مستدرک نهج البلاغه یه سری قضایایی رو توضیح داده اونجا در کتاب مستدرک نهج البلاغه. فتنه جوری بالا گرفته بود و مملکت اسلامی مضطرب بود، کسی جرأت این که خلافت رو بپذیره نداشت، زمام امور رو به دست بگیره. حتی میگه اول آمدن پیش طلحه و زبیر برای بیعت، اونا قبول نکردن، گفتن نه ما نمیتونیم، چون خیلی یعنی اونقدر مضطرب بود جامعه. بعد که خلافت به امیرالمومنین رسید، مردم اجتماع کردن، حتی گفتن با شمشیر مجبورش میکنیم خلافت رو بپذیره. خلافت که چیز شد، یه عده‌ای سر بلند کردن، مثل معاویه تو شام از طرف عثمان، حتی قبل از عثمان رفته بود، زمان عمر رفته بود اونجا. و اونجا برای خودش کاخ سبزی درست کرده بود، یک پادشاهی را انداخته بود. امیرالمومنین نامه نوشت عزلی تو، که حتی به امیرالمومنین گفتن نکن آقا این کارو، بذار اول اوضاع سر و سامان بگیره درست بشه، بعد یواش یواش جوری با حیله. فرمود امکان نداره که یک روز بگذارم این خلیفه و حاکم من باشه، اگه یه روزم مهلت بدم یعنی یک روز من علی این رو تایید کردم. نامه که رسید معاویه گفت من خونخواه عثمانم، باید قاتلان عثمان رو به من معرفی کنی. امیرالمومنین فرمود به تو چه مربوطه؟ تو ولی دم هستی که نیستی، یا حاکم جامعه اسلامی هستی که نیستی. حاکم جامعه منم، خودم میدونم مسئله اجتماعیه. اگر مسئله شخصیه که پسر عثمان باید بیاد خونخواهی کنه، قاتل پدرش کیه بگیریم مثلا، این قضیه به تو ارتباطی نداره. که معاویه از شام قد علم کرد، از اون طرف طلحه و زبیر، تا قبل از این کنار امیرالمومنین بود زبیر، از زمان قصب خلافت کنار امیرالمومنین بود. اینا آمدن پیش امیرالمومنین که یک حکومتی یک جایی بهشون بده. دید نه، امیرالمومنین از این خبران نیست که به کسی حکومتی بده، ولایتی بده. اینا که دیدن اینجوریه ناامید شدن از امیرالمومنین. از اون ور معاویه هم میدونست اینا دنبال خلافتن، نامه نوشت به طلحه و زبیر که من شام رو برای خلافت شما بیعت گرفتم، بیعت شام با شماست، شما عراق رو سرکوب کنید، یعنی علی ابن ابی طالب رو، حکومت اسلامی در اختیار شماست. چرا؟ چون شام که در اختیار معاویه بود، گفت علی ابن ابی طالب هم اونجا از بین بره دیگه تمام دست خودمه، معاویه به کسی وفا نمی کرد. که اینا رو شوروند، اینا بلند شدن رفتن مکه، یعنی از عراق، از کوفه و بصره و که پای تخت بود، بلند شدن رفتن مکه، با عایشه هم دستی کردن و گفتن علی خون عثمان رو ریخته و مردم رو تحریک کرده، باید علی جوابگو باشه. که در این نامه و در روایات دیگه امیرالمومنین میگه اصلا من هیچ دخالتی نداشتم. بعد تو همین جا تو همین نامه میگه که طلحه و زبیر بودن که مردم رو بر علیه عثمان میشورانیدند، چون چشم دیدن او رو هم نداشتن، و خود عایشه بود که دستار و کفش رسول الله رو برد مسجد، گفت مردم ببینید این خلیفه چه میکنه، هنوز این پایفزار رسول الله هست. که همینجا امیرالمومنین کلامش رو نقل میکنه که اقتلوا نعسلا، یعنی نعسل رو بکشید. نعسل اسم یه یهودی بود که خیلی پر ریش، پر مو و ریشهای درازی داشت، ریشهای زرد و بلند و پر، یعنی پیرمرد پشمالو، یعنی همچین اسمی میشه که بعد به هر کی میخواستن یه پیرمرد مثلا خرفت و چیزی رو بگن میگفتن نعسل. یه نفر یهودی بود که عایشه ندا میکرد که این نعسل رو بکشید، یعنی این پیرمرد خرفت رو بکشید. گفت خود اینها تحریک کردن مردم رو برای قتل عثمان. در امالی شیخ صدوق از امیر مؤمنان روایت میکنه که من حاضرم در پشت مقام ابراهیم بایستم و قسم بخورم که در قتل عثمان هیچ دخالتی نداشتم، هیچ دخالتی در قتل عثمان، نه در حمله کردن نه در تحریک کردن. چون موقعی که قصد خلافت کردن از امیرالمومنین، فرمود الان هم وقتی بیعت گرفتن به زور، گفت الان هم دیگه یار بیاد من دست به شمشیر نخواهم برد، چون بیعت کردم، وقتی بیعت کردم دیگه تمامه. اینها پیراهن عثمان رو علم کردن که بله این کار کار علیست، یا باید کشندگان عثمان رو تحویل ما بده، با اینکه اینا کاری نبودن. اینا لشکر حرکت دادن از مکه و مدینه و اینها، سپاهیان رو جمع کردن رفتن طرف بصره و اونجا والی حضرت رو و افرادی که پیرو و حضرت بودن گرفتن و گردن زدن و اعلام جنگ دادن با امیرالمؤمنین که حضرت سپاهی رو آماده کرد از کوفه و حرکت کردن طرف بصره و جنگ جمل اونجا شروع شد. حالا قبل از جنگ جمل نامه‌ایه که امیرالمؤمنین به اهل کوفه نوشته، تا اینجایی که حالا حضرت وقایع مدینه رو میفرماد اول تو نامه که طلحه و زبیر با عثمان چه کردن و عایشه چه کرد و بعد عده‌ای مشخص شدن برای کشتن عثمان که ریختن عثمان رو کشتن، بعد میفرماد و بایعن الناس غیر مستکرهین، بعد مردم با من بیعت کردن، یعنی اونا شورش رو درست کردن عثمان از پا در بیارن بلکه به خودشون برسه، اما کار افتاد دست امیرالمؤمنین. میگه بدون اکراه آمدن مردم با من بیعت کردن ولا مجبرین و بدون اینکه اجباری در کار باشه، بل تائین مخیرین، بلکه از روی رغبت و با اختیار آمدن بیعت کردن. و علمو بدانید ان دار الحجره قد قلعت به اهلها و قلعو بها، بدانید که خانه هجرت یعنی مدینه قد قلعت به اهلها، برکنده شد با اهلش، از جا کنده شد. و قلعو بها و برکندند ایشان از آن دیار، قلعو بها یعنی از اینجا کنده شدن، عده‌ای آمدن برای چی؟ برای فتنه. و جاشت جیش المرجل و به جوش آمد به مانند جوش زدن دیگ مسی. مرجل اون دیگ مسیه که از چون مس میدونید خیلی حرارت رو زود منتقل میکنه، به مانند دیگ مسین که آب درش به جوش میاد، اونجا آب به جوش آمد، یعنی فتنه و غلغله و اینها به پا شد. و قامت الفتنه تو علی القطب، و فتنه بر قطب قرار گرفت که منظور خودش رو حضرت میفرماد که چند جا حضرت خودشون رو به قطب با لفظ قطب معرفی کردند. و قامت الفتنه تو علی القطب، و فتنه بر قطب قرار گرفت، فتنه ها ریخ رو سر من. فأسر او الى امیرکم، پس بشه تابید به سوی امیرتان، چون امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینه، امیرتان یعنی اگر مؤمنید امیرتون منم. شما میدونید عزیزان روایات زیادی داریم در این زمینه که لقب امیرالمؤمنین مختص علی ابن ابی طالبه، سید ابن طاووس کتابی دارن به نام الیقین فی امرت امیر المؤمنین که اونجا مجموعه احادیثیه که لقب امیر المؤمنین منتسب به حضرته، روایات رو اونجا جمع، یک کتاب رواییه الیقین فی امرت امیر المؤمنین. دیگران هم دارن کتابهایی در این زمینه و روایات فراوانی داریم که حتی رسول خدا در زمان حیات خودش به علی ابن ابی طالب میگفت امیر المؤمنین. بعد
روایت میگه به هیچ کدام از امامان حتی لقب امیرالمومنین نمیشه داد، به هیچ کدام از ائمه، حتی به امام زمان نمیشه گفت امیرالمومنین. که راوی سوال میکنه آقا پس چی صدا کنیم امام زمان رو؟ فرمود بگید یا بقیت الله یا ابن رسول الله، ولی امیرالمومنین فقط علی ابن ابی طالب. یا به امام صادقی کسی وارد شد گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، حضرت فرمود مح ساکت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین فقط امیر علی ابن ابی طالبه و این لقبی مختص ایشون. منتها در زمان خلافت اولی به اولی میگفتن خلیفه، خلیفه رسول الله، خلیفه رسول الله، جانشین رسول الله. بعد که عمر آمد جانشین شد، ابوبکر او رو جانشین خودش کرد دیگه، بهش میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله. این خلیفه خلیفه رسول الله، جانشین جانشین رسول الله. عمر گفت اگه اینجوری باشه که خب بعد خلفای بعدی میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت همجوری، نه به من بگید امیر المؤمنین، لقب و اختصاص داد به خودش. لذا کسایی که خلیفه می شدن از اون به بعد بهشون می گفتن امیر المومنین اهل تسنن. ولی شیعیان فقط علی ابن ابی طالب رو امیر المومنین می دانن. یه نکته ای هم اینجا داخل پرانتز بگیم، نکته جالبی حالا بحث امیر المومنین پیش آمد. شما در بعضی از روایات اگر دقت کنید می بینید که مثلا در روایت امام هشتم به مأمون میگه یا امیر المؤمنین، یا مثلا امام صادق به منصور دوانقی میگه یا امیر المؤمنین. من اون موقعی که روایاتو میخوندم گفتم چرا امام داره به یه آدم قاصب میگه یا امیر المؤمنین، چرا اینجوری میگه امام؟ اولا بحث تقیه، یکی از اصول شیعه تقیه است که حالا روایات خیلی شیرینی هم هست. در تأویل داستان ذوالقرنین در سوره کهف، ذوالقرنین بین دو تا کوه سدی ایجاد کرد، گفت این سدی است که نمی توانند از آن بالا روند. حالا آیه رو اگه تو ذهنم بیاد، ولا تستت له نقبا، نمی تونن نقبی بزنن، ولا یزهروه، و نمی تونن بالا برن ازش. بعد امام میگه این همون تقیه است که اگر رعایت کنی دشمنان شما نمیتونن به شما راه پیدا کنن اگر تقیه رو رعایت کنید. و میدونید در زمانهای قدیم طرف استاد خودش رو به هیچ وجه معرفی نمیکرد به کسی، یعنی اون کسانی که اهل معرفت بودن، سیر و سلوکی داشتن، به هیچ عنوان که ما زیر نظر چه استادی هستیم یا استاد داریم اصلا یا چه ذکری میگیم، اینا کاملا باید در تقیه میبود. بنده یه آقای روحانی بود در قم، جلسه ای بود با ایشون صحبتی داشتیم، پیرمرد بود، حکایت میکرد مال زمانه قبل از انقلاب، قبل از انقلاب اون موقعی که خیلی مردم ضد علما، یعنی طلبه ها ضد فلسفه بودن، که میگفت ما وقتی فلسفه میخوندیم میخواستیم بریم خونه استادمون، یکی سر این کوچه وا میستاد پست میداد، یکی سر اون کوچه پست میداد، یواشکی میرفتیم با سرعت داخل خونه میشدیم وقتی میدیدیم تو کوچه کسی نیست، خب یه بار یه موقع مجبور می‌شدیم چند بار الکی کوچه رو بریم بالا بیایم پایین برای اینکه کسی نبینه ما میریم تو خونه ایشون. بعد این داستانا رو که گفتم آقا استادتون کی بود؟ گفت حالا، یعنی الان بعد از گذشت 40 سال به من نمیگفت استادش کیه، هرچی هم کردم نگفت بهم، گفت حالا دیگه. اینجوری باید انسان تقیه کنه، نه اینکه تو موبایلش و این ور و اون ور و دهنش و از این این ور بشینه حرف بزنه اون ور بشینه حرف بزنه. حالا تقیه جزء اصول مذهب شیعه است و در خود قرآن هم آمده، مثل تقیه حضرت ابراهیم، تقیه حضرت یوسف. تقیه حضرت ابراهیم کجا بود؟ اونجایی که آمدن گفتن شما بت‌ها رو شکستی؟ گفت بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینتقون. گفت این کار بزرگشونه، اینا تبرم گرد انداخت تو گردن بت بزرگ، گفت اینا بت بزرگشون این کارو کرده، بپرسید ازشون اگه حرف میزنن، خب بپرسید ازشون، در حالی که خودش میگه نشکسته بود ولی انداخت گردن بت بزرگ. امام میگه اینجا تقیه کرد حضرت ابراهیم، دروغ هم نگفت. یعنی تقیه یه جوری باید حرف بزنی که نه راست بگی اما دروغ هم نگی. خب چجوری دروغ نگفت حضرت ابراهیم؟ با اینکه بت‌ها رو خودش شکسته بود، در حالی گفت بل فعله کبیرهم، بزرگ اینا این کارو کرده. امام میفرماد آخرش فرمود فسألوهم ان کانوا ینتقون، شرط آورد، گفت بپرسید اگر سخن میگویند، یعنی بزرگشون این کار کرده، اگر حرف میزنن بزرگشون این کارو کرده، کلام رو مشروط آورد. یعنی دروغ نگفت، کلام رو مشروط کرد که اگر حرف میزنن بزرگشون این کار رو کرده، اگه حرف نمیزنن خب پس بزرگشون این کار رو نکرده. یا مثلا داستان حضرت یوسف که اون جام رو تو خورجین بنیامین گذاشت، بعد ندا کرد ایتو حل ایر انکم لسارقون، گفت ای کاروانیان شما دزدید، در حال اونو که اونا چیزی ندزدیده بودن. بعد گفتن چی شده؟ گفت فرمود که نفقد و سواء الملک، گفتن پیمانه طلایی ملک گم شده. خب اینجا حضرت یوسف تقیه کرد اما دروغ هم نگفت. وقتی فرمود ایتو هل ایر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدید، منظورش این بود که شما یوسف رو از پدرش ابراهیم دزدیدید. بعد نگفت شما پیمانه رو دزدیدید، گفت شما سارقید، یعنی یوسف رو دزدیدید. بعد گفت پیمانه ملک گم شده. دقت کنید تو کلام، نفقد و سواء الملک، پیمانه ملک گم شده، نگفت شما پیمانه رو دزدیدید. یعنی تقیه اونجاییه که شما جانت در خطر، آبرود در خطر، به هر علتی راست نمیگی اما دروغ هم نمیگی. مثلا در کامل بهایی، یکی از کتاب عماد الدین طبری، یکی از رواة بزرگ شیعه است، کتابی داره به نام کامل بهایی که اونجا در باب تقیه میگه اگر یه جایی قرار گرفتی توی مملکتی سنی بودن، بگو من سنیم، منظورت اینه که به سنت رسول الله عمل میکنم، دروغ نگفته ای. بعد گفتن اگه مذهبت چیه؟ بگو حنفی هستم، یعنی بر دین حنیفم، ابراهیم حنیف، منظورت این باشه. یا بگو شافعی هستم، اهل شفاعتم، امامانم من شفاعت میکنن. یا بگو مالکی هستم که مربوطم به مالک یوم الدین، اسماء خداوند. بعد آخرش میگه حنبلی نگی یه وقت، چون در دنیا و آخرت بیچاره. که میدونید این وهابیا الان از نسل همون حنبلیان، یعنی اون افراطیای حنابله وهابیا هستن که اینا قائل به جسمن برای خدا و یک مزخرفات عجیب و غریب قائلن. خب بحث چی بود؟ بحث این بود که ائمه ما به بعضی از این حاکما میگفتن امیر المؤمنین. خب امام حد راست میگه، دروغ نمیگه، امام راست میگه، اما او امیر المؤمنینه. بله امیر المؤمنینه. چجوری امیر المؤمنینه؟ مؤمن ما دو جور داریم در قرآن، و من یؤمن بالله و یکفر به طاغوت. کسی که ایمان بیاره به خدا و کافر میشود به طاغوت، این یه مؤمنه. یک مؤمنی هم داریم و من یؤمن به طاغوت، کسی که ایمان می آورد به طاغوت و یکفر بالله و کفر می ورزد به خدا. پس مؤمن دو جوره، مؤمن به خدا و مؤمن به طاغوت. حالا اینجا آقا میگه امیر المؤمنین، یعنی تو امیر مؤمنان به طاغوتی، چون نگفت یا امیر المؤمنین بالله، فرمود یا امیر المؤمنین. منظورش دیگه خودش میدونه چیه، که منظورش امیر مؤمنان به طاغوته. بحث تقیه بود. حالا لفظ گفتیم لقب امیر المؤمنین مختص علی ابن ابی طالب، و کسی راضی باشه که دیگران بهش بگن امیر المؤمنین کافره، راضی باشه به این امر. فاسر او الى امیرکم، بشتابید به سوی امیر خود، و بادرو جهاد عدوکم ان شاء الله، و مبادرت کنید در پیکار با دشمنانتان. یه بار گفتیم عزیزان رو این امر دقت کنید، رسول خدا جنگش با کفار بود، جنگ رسول الله با کفار بود، با کفار و مشرکین می جنگید. اما جنگ های امیر المومنین، جنگ های سگانه امیر المومنین، جمل و صفین و نهروان، هر ستا با مسلمان ها بود. امیر المومنین با کفار بعد از رسول الله نجنگید. با غیر مسلمان ها امیر المومنین نجنگید، با خود مسلمان ها جنگید، که رسول خدا فرموده بود، که شیعه و سنی هم روایت کردن اینو، که من با شما می جنگم و به شما شمشیر می زنم برای تنزیل قرآن، و بعد از من علی بر شما شمشیر می زند برای تعویل قرآن. اگه قرآن رو پیاده کنه تو جامعه، چون تعویل معنای اصلش پیاده شدنه، قرآن نازل بشه، مردم مسلمون بشن، سر تسلیم فرود بیارن، حالا باید این قرآن تو جامعه پیاده بشه، و علی شمشیر میزند برای تعویل قرآن، پیاده کردن قرآن. و بعدم گفتیم یک امام دیگه دست به شمشیر برد، آقا سید الشهدا، و او با خود شیعیان جنگید، چون کوفیان اکثرا شیعه بودن، حالا متشیع بودن، شیعه بودن. 12,000 نامه آمد دیگه، نامه های دست جمعی، 4 نفر 5 نفر 10 نفر نشسته بودن یه نامه نوشته بودن، یعنی نه که 12,000 نفر بودن، 12,000 نامه، هر نامه 20 نفر 30 نفر یه مهر کرده بودن. بعد خود همین ها ایستادن جلوه امام. بعد آخرین امامی که دست به شمشیر میبره، حالا حضرت صاحبه که دیگه اون دولت کریمه انشاءالله برپا بشه. خب بعدی کتاب 23 یعنی نامه 23 حضرت، فرمود که بعد این نامه رو در قبلش توضیح میده که این نامه رو قبل از این که ابن ملجم ضربت بزنه به حضرت، چند روز قبلش این نامه رو نوشته بودن حضرت، که بر سبیل وصیت، حال که حالا خوبه که اصلا بخونیم این وصیت امیرالمؤمنین رو، حالا بدون اینکه شرح بدیم یه ترجمه ای کنیم این خطبه رو بخونیم، این نامه رو، که تا به اون قسمتش برسیم که حالا حضرت در اونجا مطلب رو آقا جان آوردن. حضرت مرقوم فرمودن که وصیتی لکم، وصیت من به شما این است، ان لا تشرکو بالله شیئا، برای خداوند شریک قائل نشوید. خب این فرمان تمام انبیاست، ان اعبدوا الله، خدا رو پرستش کنید، شریکی برای خدا قائل نشید. حالا دیگه بحث شریک و شرک و اینا رو هم بخوایم بگیم، خیلی قبلا بحثشو گفتیم. و محمد صلی الله علیه و آله، فلا تزیع سنته، سنت رسول الله رو ضایع نکنید، یعنی راه و روش رسول الله رو ضایع نکنید. باید بدونیم سنت رسول الله چیه، سنن النبی که نوشته شده، باید بفهمیم مثلا راه و روش رسول الله چجوری بوده، با همسرش چجوری برخورد میکرد، با بچه، با بزرگ، با غریبه ها، با آشنا، با گدا، با سائل، با دوستش، که سنن النبی حمدالله زیاد نوشته شده، علامه طباطبایی هم سنن النبی دارن، ترجمه هم شده، بگیریم بخونیم راه و روش رسول الله چه جوری بود، چون الان که دیگه هر کسی به سنت خودش عمل میکنه، الان دیگه سنت رسول الله رایج نیست که در جامعه، باید بخونیم بفهمیم سنت رسول الله چی بود. این مال اون موقعیه که قریب زمان، نزدیک به زمان رسول خداست. سنت رسول خدا رو ضایع نکنید. و اقیم و حازین العمودین، این دوتا عمود رو به پا بدارید، دوتا ستون رو، یعنی توحید و سنت رسول الله. و اقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین، این دوتا چراغ رو روشن نگه دارید. و خلاکم زمون، این یکی از کلمات مدح و تمجید در عربی، یعنی خالی باشید شما از مذمت و نکوهش، یعنی هیچ نکوهشی متوجه شما نباشه انشاءالله. و انا بالعم صاحبکم، من دیروز مصاحب شما بودم، و اليوم عبرتون لکم، اما امروز عبرتی هستم برای شما، که ای علی هم رفت، تا دیروز هم صحبتتون بودم، امروز عبرتتون میشم. و قدم مفارقکم، و فردا مفارقت میکنم از شما. این ابقى، اگر باقی ماندم، فانا ولی یدمی، من خودم ولی یدم خودم هستم، یعنی خودم میدونم چی کار کنم با قاتلم. و این افنه، و اگر فانی شدم، یعنی مردم، فالفناء میعادی، که وعدگاه من فناست، فنا به معنی مردن ها. و این عفو، اگر عف کنم، فالعفو لی قربتون، عف کردن تقربی است برای من، و هو لکم حسنتون، و برای شما حسن است. فعفو، پس عفو کنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، البته اینجا شاید افتادگی داشته باشه چون این آیه قرآنه، ولیعفو ولیصفحو. الا تحبون ان یغفر الله لکم، عفو کنید، ببخشید همدیگر رو. آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ این اون موقعی که کینه کسی رو به دل میگیری، از کسی عصبانی میشی، او خب تو هم خیلی خطاهایی کردی که خدا رو به غضب آوردی، دوست داری خدا تو رو ببخشی، خب تو هم ببخش. چون کما تو دینو تو دان، هر جوری رفتار کنی همون جوری باید رفتار میشه. تو اگر خلق خدا رو ببخشی، خدا هم تو رو میبخشه. آیه قرآنه، عفو کن. حتی در روایت داره در قیامت خداوند میگه بندگان من، اونایی که حق دارید به گردن هم، همدیگه رو عفو کنید. من آنچه حقم بود گذشتم، شما هم از همدیگه بگذرید برید تو بهشت. بعضی اونجا نمیگذرن، خیلی جالبه ها. خدا میگه من از حق خودم گذشتم، شما هم از حقتون بگذرید برید تو بهشت. خیلی اونجا وامیستن میگه نه ما نمیگذریم. بهشت خودشو معطل میذاره. چجوری مگه میشه آقا؟ بله، همین الان که تو یه نفر رو نمیبخشی چجوریه؟ تو اگه ببخشی خدا هم تو رو میبخشه، ولی میگی نه من نمیتونم، هر کار میکنم نمیتونم ببخشم. اونجا هم همینجور میشه، اونجا هم طرف اونقدر میمونه و زجر میکشه تا ببخشه، در حالی که اگه همون اولش بخشیده بود، اون آقایی رو که آوردن محکوم کردن به بنده خدایی خطایی کرده بود، قاضی حکم برید بسش، گفت یا 100 ضربه شلاق میخوری یا 3 من پیاز تند رو در یه روز میخوری یا 100 تومن پول میدی. گفت من 3 من پیاز تند رو میخورم. 3 من پیاز تند، این 2-3 کیلو که خورد دیگه لب و دهن و شکم و همه آتیش گرفته بود. گفت من نمیتونم اینو بخورم، نمیتونم ادامه بدم. آقا 100 تا شلاق بزنید. شلاق ها رو خورد، 60-70 تا که رسید دید تعمل نده، گفت دست نگردون آقا 100 تومن رو میدم. از اولش که 100 تومن رو میداد خلاص بود، هم پیاز خورد هم شلاق خورد هم 100 تومن رو داد. حالا اونجا هم طرف میمونه، اونقدر زجر میکشه که به این بلوغ برسه که باید دیگرانو ببخشه، اگر میخواد خدا ببخششو. و این رو عزیزان سفارش رسول الله به اصحابش میفرمود شما چرا مثل ابی سمسم نیستید؟ گفتن یا رسول الله ابی سمسم کیه؟ فرمود کسی بود که قبل از شما بود، یعنی در دوره های قبل. این هر روز که میشد میگفت خدایا من هر حقی به گردن بندگان تو دارم بخشیدم، تو هم منو ببخش. هر حقی که دارم، هر کی به من ظلمی کرده بخشیدم شو. انسان چه خوب اینجوری باشه. تو وقتی بندگان خدا رو ببخشی، خداوند اولاست به بخشیدن تو. خب الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ والله ما فجعنی من الموت واردون کرهته، به خدا سوگند که نیامد به من از جانب مرگ واردون، وارد شوندهی که کرهته، که من کراهت داشته باشم، یعنی مرگ به من نزدیک بشه و من ناراحت باشم. ولا طالع انکرته، و هیچ طلوع کننده ای نبود که من منکر آن باشم از جانب مرگ. طلوع میدونید طلعه چیزی که از بالا نمایان میشه. شما مثلا طالع شنیدید؟ میگن طالع فلانی، نحس، سعد، از این حرفا. این به خاطر اینکه حالا قدیم قائل بودن ستاره ها مثلا در سرنوشت انسانن و هر کسی ستاره ای داره و چون ستاره از بالا طلوع میکنه بهش میگفتن تاله. تاله اگر مدد دهد، حافظ بیتی داره، تاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف. تاله چیزی که از بالا نمایان میشه و لا تاله اون انکرتهو و ما کنتو الا کقارب ورده، و من نیستم مگر به مانند قاربی که وارد می شود. حالا اینو باید توضیح بدیم پیرامونش. در زمان قدیم مسافرت شرایطش با امروز خیلی فرق می کرد. شما می دونید الان شما سوار ماشین می شید، یک ساعت دیگه تهرانید. حالا هواپیما اینا رو نمی گی، مثلا قطار و اینا رو نمی گی. اینجا دستشویی داشته باشی، خیلی که زیاد نباشه میگی میرسیم تهران، میریم دستشویی. تشنت باشه میگی یه ساعت دیگه تهرانیم دیگه، آب میخوریم اونجا. اما قدیم از اینجا میخواست بره تهران، دو منزل سه منزل میشد، یه موقع دو روز سه روز طول میکشید تا بره برسه تهران. توی این مسیر گرسنه میشه، تشنه میشه، خسته میشه. و چون پیاده الان کولر ماشین و زیر سایه و یه ساعت بیشتر نیست، اما اون موقع زیر آفتاب زار یا باید پیاده میرفت یا سوار شتر و قاطر و اینا بود دیگه. لذا یکی از مهمترین چیزهایی که همراه کاروان باید بود آب بود، که اصلا شتران آبکش داشتن. یعنی یه سری شترهایی بود بهش میگن رابیه، اینا مخصوص حمل آب بود، چون هم خودشون آب میخواستن هم حیواناتشون. و اگر یه جایی میرسیدن که بی آبی بود خیلی برشون سخت میشد، چون یه ساعت دو ساعت که نبود، یک روز باید مثلا بی آبی، اونم تو ذل گرما، گرمایی که راه بره طرف. و بعد وقتی که مسیر رو حرکت می کردن می گفتن خب ما فردا صبح می رسیم به سر آب، یعنی اون بلد راه، می گفتن صبح که بشه طلوع کنه سر آبیم، چون سر آب توقف می کردن اصلا. یعنی خیمه که می زدن استراحت کنن یه جایی بود نزدیک جایی بود که آب باید باشه، تو بیابون که خیمه نمی زدن هر جایی. بعد اون مسیر حالا یه موقع می شه دو روزم تو مسیر بودن آب نبود، تا سر آب باید برسن. وقتی که حرکت میکردن شب مسیر رو حرکت، صبح میگفتن به آب میرسیم، خیلی خوشحال بودن، خیلی خوشحال بودن که صبح میرسیم به آب. و اینو تا شما تو تشنگی گیر نکنی، تا تجربه نکنی متوجه نمیشی یعنی چی. اون شوقی که در طرف داره به اون رسیدن به آب، شوقی که طرف داره برای رسیدن به آب، اینو نمیفهمید. تا تو این جناب سعدی یه بیتی داره خیلی زیبا، ملمع عربی فارسیه، میفرماد سل المصانع و رکبن تحیمه فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. یه قدر اون گودال های آب تو بیابون جمع میشه، یه موقع توی جای آب بارون یا آب جمع میشه، اونا میگه مسنه، میگه سل المصانع و رکبن تحیمه فی الفلواتی، میگه قدر اون گودال های آبو از کسی بپرس که تو بیابانهای بیاب و علف گیر کرده. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. تو کنار فرات چی میدونی آب یعنی چی؟ بنده و شما که لوله آب کشی تو خونمونه قدر آبو نمیدونیم. یه جایی گیر کنی اون موقع میفهمی آب چیه و انسان چقدر وابسته به آبه. حالا این که قاربن ورده میگه مثل اون کسی میمونه که شب داره راه میره به امید این که صبح به آب میرسه، میگه من اینجوریم، اشتیاق من به مرگ، اشتیاق من به مرگ اینجوریه. یه رساله ای دارن معروفه که این رساله مال جناب ادریس نبی است. حضرت ادریس میدونی جزء حکما انبیاء حکیم بود که میگفتن از شدت درس و اینها بهش میگفتن ادریس، به خاطر تدریس و اینها. حالا چیزایی که در مورد حضرت ادریس هست، رساله‌ای به نام ینبوع الحیات منسوب به حضرت ادریسه که بابا افضل کاشی یکی از حکمای 700-800 سال پیش زمان خواجه نصیر طوسی بوده. ایشون این رساله رو برگردونده به زبان فارسی، از زبان عبری برگردونده به زبان فارسی. رسالش هم با اینجور ای نفس، ای نفس اینجوری صحبت میکنه، ای میگه ای نفس، ای نفس. شما دیده باشید رساله های حضرت آقا خیلی هاش، مثلا دیدید اینجور میگه آن کسی که، آن کسی که الهی الهی، اینجوری جملات اینجوری شروع میشه. رساله ای هم که مال حضرت ادریسه با خطاب ای نفس، ای نفس، که البته آقا جان هم ظاهرن رساله ای دارن با همین صورت شروع میشه که چاپ نشده هنوز، اینجوری در خاطرم هست. اونجا حضرت ادریس مطالبش خیلی گران قدره. حالا آیا از حضرت ادریس واقعا این رساله یا مال هر کسی که هست؟ کلمات مالی انسان الهیه یا پیغمبری این شخص یا یک انسان خیلی الهی قدسیه. کلمات نشون میده خودش که طرف چی کار است. اونجا به خودش میگه ای نفس، اگر میخوای بدانی که تو زاهدی در دنیا یا نه، ببین آیا اشتیاق به مرگ داری یا نه. اگر مشتاق مردنی، مرگ رو دوست داری، تو زاهدی، نسبت به دنیا بی رغبتی. اما اگر مرگ را کراهت داری، بویی از زهد نبرده ای، خودتو گول نزنی، لباس پاره تن کنی فکر کنی زاهدی، سر خودتو شیره به مالی فکر کنی زاهدی. میگه فقط یه چیز داره، ببین مشتاق مردن هستی یا نه. اونم نه به خاطر فشارهای زندگی ها، که طرف فشار زندگی آمده باشه به خود خب من دلم میخواد زودتر بمیرم راحت بشم، نه. اون کسی که بر اثر استکمال مشتاق مرگه، او زاهده. بقیه دیگه دنیا زدن، حالا مراتب داره دنیا زدگی هم، که اینجا حضرت میگه من چنان مشتاق مرگم مثل ککار بن ورده، مثل شبروی که امید داره صبح به آب برسه. که قارب ورده و طالب وجده، مثل طالب طلب کننده ای که به مطلوبش دست میابد. و ما عند الله خیر للابرار، و آنچه نزد خداست نیکتر است، بهتر است برای ابرار و نیکان. یعنی بهتر این دنیاست. ما عند الله خیر للابرار، اونور خیلی بهتر از اینجاست. انشاءالله که خداوند ما رو مشتاق لقا و دیدار خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله. زمان تموم شد. حول الله.